به نظر میرسه که جا داره طبق گفته این شنونده عزیز که بیشتر آموزش و ترویج تو این زمینه داده بشه.
همینطوره. بله خیلی ممنونم از این میشه گفتش که نظر هموطن عزیزمون. من البته یه نکته را خدمتتون بگم، در حال حاضر ایران رتبه چهارم دنیا رو داره در عرصه تولید علم فناوری نانو و این اقدام خیلی خوبی هست.
خیلی خوبه، ما تبریک میگیم به شما.
این تبریک به همه پژوهشگران و صنعتگرانی تعلق میگیره که تو این زمینه فعال بودن. در مورد ترویج و آگاهی فناوری نانو هم عزیزان در شبکه‌های اجتماعی میتونن با حالا جستجوی کلمه نانو به سایت ها و اون شبکه اجتماعی مرتبط با ستاد دست پیدا کنن و هم با روی سایت یه پایگاه آموزش فناوری نانو به رایگان در اختیار گذاشتیم که از سطح مبتدی شروع میکنه، حالا مثل کلاس درس. عزیزان میتونه اتفاقا تو همین ایام پایانی سال هم که هستیم هر روز یک صفحه از این رو مطالعه کنن و به آگاهی خودشون بیازن. ضمن اینکه حالا دوره های ما هم اطلاع رسانی میشه روی همون سایت nano.ir که میتونم از اون استفاده کنم.
بله بریم تلفن بعدی رو بشنویم که زودتر هم بتونیم از زمانی که با شما هستیم استفاده کنیم. بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارکنانان برنامه روزنه، خسته نباشین. من آرمان ستارزاده هستم، یک نوجوان 14 ساله از ارومیه هستم. خیلی برنامه شما رو دوست دارم، همیشه هم گوش میکنمش، عین کتاب میمونه، اطلاعات خوبی به آدم میده. والا راستشو بخوای من در مورد فناوری نانو زیاد اطلاعات ندارم، میشه منو با این فناوری آشنا کنین و از کار کرده و خوبیاش برام بگین، از مزایاش برام بگین؟ خیلی ممنون میشم. ممنون، خدا نگهدار.
آفرینم آرمانه که به هر حال پیام خوبی داد. آرمان عزیز
خیلی ممنون آرمان عزیزمون. اگر اطلاعاتی از آقا آرمانم بدیم، ما چند تا کتاب براشون میفرستیم که استفاده کنن و حالا از فناوری نانو بیشتر اطلاع پیدا کنن. در خدمتشون هستیم.
خیلی هم عالی. حالا که شما اهل کتاب هستید، من پیشنهاد میکنم که با مجموعه ایران صدا هم یه تعاملی داشته باشید، کتابهای شما به شکل صوتی تبدیل بشه که به راحتی بتونه در اختیار همه عزیزان قرار بگیره. ان شاء الله راجع به این موضوع هم و خدمات مختلفی که رسانه ملی میتونه در اختیار شما قرار بده که همیشه هم به هر حال همراه و یار مجموعه مجموعه نانو و تولید کننده ایرانی بوده، ان شاء الله با این مدل هم بتونیم در خدمت شما باشیم. بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده، من یک دو تا وقت داریم از آقای دکتر من سوال بپرسم. میخوام برم سمت، فرصت داریم در حد یک دقیقه، حمایت شما از صنعتگرانی که تو این زمینه میخوان سرمایه گذاری بکنن یا فعالیت بکنن چه هست در این یک دقیقه؟
بله خدمت شما شاید که ما یک سازمان و تشکیلاتی به نام شبکه تعادل فناوری داریم. همه عزیزان و صنعتگران که تقاضای صنعتی دارن، مشکل صنعتی دارن، اگر ارتباط بگیرن با این شبکه، مشکل خودشون رو بگن، ما مشاورین خودمون رو به رایگان خدمتشون اعزام میکنیم و این مسئله رو با فناوری نانو قابل حلش میکنیم. حتی در حال حاضر تجربه موفق و پروژه موفقی هم در این زمینه صورت گرفته که میتونه بگه که با فناوری نانو چقدر ما میتونیم برای حل مشکلات صنایع قدم پیش بگذاریم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر کتخدایی عزیز. ان شاءالله که با همین گام‌های قوی در حوزه نانو داریم پیش میریم، بتونیم تو بقیه صنایع هم صحبت و بتونیم قدرت نمایی بکنیم. متشکرم از شما، سلامت باشی، موفق باشی، شاید خدا
حافظ. خدا حافظ.
علم زندگی،
این بحث نانو هم خیلی بحث جذاب و خوبی هم هست. اصلا علاوه بر این که میتونه چقدر کاربردها و کارکردهای مختلفی در زندگی ما داشته باشه، میتونه به عنوان یک موضوع اقتصادی در سطح دنیا هم مطرح بشه که بیشتر جا داره که بهش بپردازیم. اما سرکار خانم نرجس رضازاده با ما هستن در بخش علم و زندگی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نارکار بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه. صبحتون بنیکی، همراهیتون هستم با ایتم اسم زندگی و قرار راجع به تولید لایه ضد میکروب سطوح با استفاده از فناوری نانو بگم که یک شرکت دانش بنیان تونسته با بومی سازی مواد خودتمیز شونده از طریق فناوری نانو کشور رو از واردات این گونه مواد بی‌نیاز کنه. بله، شرکت دانش‌بنیانی با تمرکز بر روی مواد شیمیایی صنعتی یک ماده آنتی‌باکتریال بومی و ایرانساخت رو تولید کرد که در موارد مختلفی میشه ازش استفاده کرد. خب حالا موارد مصرف قابل توجه این ماده استفاده از اون به عنوان یک لایه ضد میکروب بر روی سوسیه مانند کاشیه در محیط‌هایی مثل مرکز درمانی و بیمارستان‌ها، سطح آلودگی در اونها بالاست و باید محیط همواره تمیز و سالم باشه. از این نوع پوشش بر روی سوسیه استفاده میشه. این ماده میکروب های مختلفی رو در تعداد بالا از بین ببره و محیط رو بهداشتی و تمیز نگه داره. در تولید این مواد از سطح بالایی از نوآوری و فناوری استفاده شده، به طوری که کیفیت، دوام و سطح تاثیرگذاری اونها رو به شکل قابل توجهی افزایش داده. حتی جالب بدونید در حال حاضر قیمت این محصول ایران ساخت یک سوم نمونه مشابه خارجی. اما کلام آخر این که انشاءالله در این زمینه فرهنگسازی لازم انجام بگیره تا مدیران بخش خصوصی با مزایای استفاده از کالاهای دانش‌بنیان ایرانی آشنا شن و از ایجاد بازار برای کالاهای خارجی در داخل کشور اجتناب کنن. خیلی ممنونم از همراهی و توجهتون به علم زندگی.
متشکرم خانم نرجس رضازاده، انشاءالله روزهای آتی هم با شما خواهیم بود. سلامت باشید،
انشاءالله.
قربان شما،
روز خوش و خدا نگهدار.
تجربه جهانی.
اما ببینیم که در دنیا چه اتفاقی در حوزه نانو افتاده. میشنویم از زبان آرش آذردرخش عزیز. آرش خان سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزم و همراهی خوب برنامه، صبحتون بخیر. همه‌گیری ویروس کرونا تقاضای جهانیان رو برای تشخیص سریع و مؤثر درمان جلوگیری از انتقال بیماری‌ها افزایش داده. موفقیت فناوری نانو در مقابله با چندین پاتوژن ویروسی انسان در مطالعات بالینی و ویروس‌های تنفسی منجر به مطالعات جدیدی شده. یک گروه از دانشجویان ایتالیایی پیشنهاد کردن که فناوری نانو میتونه رویکردهای مختلفی رو برای مقابله با شیوع فعلی کووید 19 و بیماری‌های عفونی و همه‌گیری‌های آینده رو ارائه کنه. اولین کاربرد فناوری نانو در این مطالعات بر روی روش‌های جلوگیری از شیوع ویروس تمرکز داره، اما روش‌های درمانی این فناوری هم جهت ارائه و تهیه دارو و کنترل پاسخ ایمنی مورد بررسی و توجه قرار گرفته. و همچنین پیشنهاد شده نانو قنچه‌های نوظهور که دارای سطح و لبه‌های مناسب هستند و برای واکنش سریع برای تولید داروها و نانو داروها استفاده بشه. اما جناب آقای نقره‌کار عزیز، یک روش محبوب مورد استفاده هم در تشخیص و نظارت بر ویروس‌ها و نشانگرهای زیستی خیلی مرتبط هم هستش، خیلی طرفدار پیدا کرده، که استفاده از گوشی‌های هوشمند همراه هستن که به تشخیص مقرون به صرفه در مورد نانوذرات پرداختن.
بسیار عالی، اینم خیلی خوبه که تو این زمینه هم به هر حال کار شده. اون تلفن همراهی که دست همه ما هم هست. متشکرم از شما. راجع به موضوع فکر می‌کنم خیلی میشه صحبت کرد ولی فرصت کمه. آرش آذردرخش عزیز سلامت باشید.
قربانت،
متشکرم. خداحافظ.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو.
اما اگر میخواید بدونید که در فضای مجازی چه خبره، الان وقتشه. سرکار خانم شبنم طوفانی، کارشناس بخش نقطه سرخط یا همون خبرهای مجازی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقره کار، صبحتون بخیر و نیکی باشه. به گزارش اینا، محلول های ضد عفونی کننده دست و سطو بر پایه آب و مبتنی بر فناوری نانو با امضای قرارداد همکاری مشترک میان دو شرکت دانش‌بنیان از شرکت های عضو پارک فناوری پردیس تولید میشه. با توجه به مشکلات محلول های ضد عفونی کننده بر پایه الکل، وزارت بهداشت تمرکز خودش رو برای حمایت از تولید کنندگان محصولات ضد عفونی کننده بر پایه آب معطوف کرده. این محصول تا 10,000 برابر نسبت به محلول های ضد عفونی کننده پایه الکل قوی تر هست. اما به گزارش مهری که از شرکت های دانش بنیان موفق به تولید انواع دستمال های تنظیف ضد عفونی کننده آنتی سپتیک به صورت خشک با فناوری نانو شد. این دستمال‌ها برای ضد عفونی کردن لوازم منزل، سرویس بهداشتی و شستشوی کف ساختمان کاربرد دارند و همینطور علاوه بر اینکه آلوده نمیشن، آلودگی محیط رو هم از بین میبرن. این دستمال ها 2 تا 3 بار بعد از شستشو ویژگی خودشون رو حفظ میکنن. هدف اصلی از اجرای این طرح تولید پارچه‌ای هست که بتونن خواص آنتی باکتریال داشته باشن. و در پایان از خبرگزاری ایرنا بشنوید. چند شرکت تحقیقاتی در حال توسعه فناوری هستند که در اون از نانوذرات برای کمک به بیماران سرطانی که در مرحله پیشرفته بیماری قرار دارن استفاده میشه. در این کار قرار هست سلول‌های سرطانی با کمک نانوذرات با گزینشی دقیق‌تر مورد هدف قرار بگیره. با این کار بیماران در پرتو درمان دوز کمتری از تابش رو دریافت می‌کنن، تابش‌هایی که باعث کاهش اثرات منفی روی بیمار میشه. ممنون از توجهتون هستم.
شکرم. ممنونم. ان شاء الله ما روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
سلامت باشین. خدا
نگهدار. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
بعد ما گفتگو میکنیم در بخش کرونایی برنامه با آقای دکتر پروفسور علی کرمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و رئیس بنیاد ملی سبک زندگی سالم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب نقره کار و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، به هر حال سبک زندگی ما یه مقدار به واسطه کرونا تغییر پیدا کرد و این حالا شاید هم این تغییرات همچنان بعد از کرونا هم یا پس از کرونا هم باقی بمونه. با توجه به اینکه الان واکسن ها داره میاد و به نظر میرسه که شاید این بیماری دیگه الان تحت کنترل باشه، آیا به نظر میرسه همچنان سبک زندگی ما باید در همون روال زمان کرونا باقی بمونه، یا اگر این واکسن اومد چه باید کرد؟ میخوام با همین روی کرده سبک زندگی بریم چلو، سوالات بعدی رو بپرسم ازشون.
بله، خیلی سوال خوبی هم هست، بخاطر این که یک سالی هست تقریبا ما دچار تقریبا اختلال سبک زندگی کرونایی شدیم، یعنی فاصله گذاری و ماسک زدن و دور همی ها رو بذاریم کنار. اینا من توصیه‌ام این است، توصیه همه دانشمندان این است، تا زمانی که این همه گیری یا پاندمی پایان نیافته ریسک بازگشتش وجود داره. چون متوجه شدید که در استان مازندران به خاطر آلودگی تهران، بله، 4 تا شهر قرمز شد، چون تهران که آلودگی پیدا کرد خیلی حرکت کردن رفتن به طرف مازندران و دیدی که سریعا واکنش نشون میده، یعنی بله یه دفعه برمیگرده و خودمون آسیب میبینیم. من قبول دارم که مردم تحت فشار هستند و استرس ها بالاست و خسته شدن، ولی اگر واقعا میخواییم عید آیندهمون عید متفاوتی باشه که امیدوارم اینطور بشه، بس مجبوریم فعلا این سبک زندگی کرونایی رو رعایت بکنیم. البته واکسن ها الان 2 تا بحث است.
بله، ورود کنیم به همین بحث واکسن ها.
اگر سوال میفرمایید بنده پاسخ خودم یا ادامه بدم؟
نه، شما ادامه بدید بر اساس صحبتتون.
بحث است. میگن آقای دکتر، خب واکسن ایرانی که باعث افتخار ایران شد، ما ایرانیان میدونید که سابقه 100 ساله در تولید واکسن در مؤسسه واکسن سازی رازی و پاستور داریم. بله. و واقعا دانش فنی بسیار بالا داریم، اصلا از دنیا عقب نیستیم. بنابراین واکسن ایرانی چون تست کلینیکال ترایل اول شروع شد هفته گذشته، خب همینجور که میدانید میگن بهار آینده اینا میاد. خب تا اون موقع چی کار بکنیم؟ تا اون موقع 2 تا کار باید کرد. همین که اول شما فرمودید، بنده هم تایید کردم که باید رعایت بکنیم پروتکل ها رو، خدای نکرده چون این ویروس جهش یافته انگلیسی به نظر میاد به نزدیکی ما رسیده، هیچ سندی هم نداریم که وارد نشده باشه. خب و اینم سریعا داره توسعه پیدا میکنه. از اون طرف بس اینه که خب واکسن ایرانی دوم هم داره آماده میشه برای آزمایش، واکسنی که با یک کشور خارجی خدا رو شکر فاز دومش سومش داره شروع میشه. اما تا اون موقع همش دکترها نظر شما چیه؟ من شاید روزی 5-6 همایش دارم که آیدیتو بالاخره کنم یکی از این واکسنهای خارجی برای وارد ایران بشه و کی شروع میشه. آیا اون بلایی که سر واکسن آنفلانزا افتاد هم سر این میفته؟ یعنی این که میگن قول میدن ولی وارد نمیشه. باید جواب سریع به شما بدم که ما 5-6 تا الان واکسن کاندید داریم که داره روش تو کمیته علمی داره بحث میشه، دوستان دارن فعالیت میکنن. یه سری واکسن هست که با بهش میگیم mRNA واکسن، حتما شما شنیدید، فایزر، مدرنا و واکسن در واقع بایونتک و آسترازنکا، که البته آسترازنکا یا آکسفورد واکسن آدنو ویروسی فرق داره. مال ایران ویروس کشته است، اشتباه نشه، بعضی میگن ویروس ضعیف شده. نه، این ویروس کرونا است که کاملا غیر فعال شده. میدونید در این واکسن ها ما سابقه چون دراز داریم، ایران پروتکل خوبی رو انتخاب کرد، چون واکسن های مدرنا و این واکسن امارانه برای اولین بار تو دنیا داره زده میشه. مردم داره تردید دارن به عوارض دراز مدت، چون بنده درس واکسن های پیشرفته رو دورای دکترا فوق‌العاده میدم، میگم که واکسن خوب و سالم از نظر ما واکسنی است که عوارضش کم باشه، ایمنیش کامل باشه و طول دوره ایمنی طولانی باشه. ما نمیدونیم این واکسن های امارانه آیا واقعا میتونه مثلا شش، حداقل اگه بخوایم اپیدمی از دست بره یا اینکه نابود بشه این ویروس کرونا جان، یک سال باید این ایمنی بده. یک سال ایمنی قاطع هم باید بده. ایمنی قاطع یعنی چی؟ یعنی که سطح آنتیبادی و ایمنی سلولی چنان فعال بشه که اجازه ورود به هیچ وجه به دیگه به ویروس نده. چون داریم سابقه کسانی که دوبار گرفتن.
بله.
و جالب نکته اینجاست، چون من که واکسن رو واقعا دارم بالاخره 30 سال روی این واکسن ها کار کردم، میگم ببینید فردی که آلوده شده یعنی ویروس زنده وارد بدنش شده. درسته. خب این ویروس اگه بگیم مثل واکسن وارد شده، خب این آنتیبادی درست شده و سیمنی سه بعد چطور مجدد 6 ماه بعد این فرد گرفته؟ خب پاسخ البته به این سوال داریم. نادر هستن اینجور افراد. این افرادی هستن که به دلایل متعددی سطح آنتیبادی سریع میاد پایین. آفرین هست. ولی افراد دیگه داریم که گرفتن دیگه نگرفتن. خب و چرا اون جمعیت بزرگ نگاه نکنیم؟ من توصیم اگر از من سوال خیلی سریع میپرسن دکتر، بالاخره جالب است کشورهای خارج مرتب دارن به ما پیام میدن دکتر کرمی، ما تو کشورهای عربی هستیم، دو نوع واکسن اومده، فایزر اومده و سینوفارم چینی هم اومده. چون میدونید دو تا واکسن چینی سینوواک و سینوفارم، اونم درست مثل واکسن ایرانی کشته هستن. حتی واکسن هم روسی مطرح شده، ولی ایران داره با توجه مطالعاتی که صورت گرفته، ترکیه چون خرید این واکسن سینوفارم و زد روی ده ها هزار نفر و عارضه نشون نداد، ایمنی خیلی خوبم نشون داد. کشورهای عربی هم الان یواش یواش دارن به واکسن سینوفارم و سینوواک علاقمند میشن. یواش یواش داریم حس میکنیم همین واکسن ما بهتره، بس بریم سراغ چیزی که شبیه واکسن ماست. تا زمانی که انشالله این واکسن فاز دومش هم تمام بشه، خدا رو شکر تا حالا هیچ عارضه این چند نفر نشون ندید. خیلی عملا خوبی هست، امیدوارمون میکنه که تعداد 60 نفری که میزنن تو 20 روز آینده عارضه نده، بریم به طرف فاز دوم و انشالله خودمون واکسن خودمون رو بزنیم
انشالله. حالا راجب این که چرا راجب این موضوعات بیشتر صحبت نشده، فقط یه سوال در حد یک دقیقه. اساسا ویروسی که کشته میشه در قالب واکسن میتونه اون آنتیبادی رو تولید بکنه در بدن؟
بله. ببینید یه نکته وجود داره، همین چیز که خدمت، چون زمانم کوتاه هست خیلی سریع میگم. ببینید این واکسن یه ویروسی مشکلی داریم باهاش که از ابتدا که اومد نزدیک 4000 تا جهش داده. خب اگه ما بریم اون کاری که دوست متاسفانه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در انتخاب اون بخش آنتیجنی کردن، رفتن درست اون تیکه رو انتخاب کردن، ما بشیم پروتئین اسپایک، اون قسمت شاخک هست، اون نوک شاخک.
بله، بله.
اونه که میچسه به سلول و وارد سلول میشه و تکثیر میکنه و صدمه میزنه به ریه. خب درست قفل کلیده، ما جلوی اونو بگیریم ویروس نمیتونه. اینا رفتن این بخش کوچیک رو گرفتن و عجیبه اینه که ویروس انگلیسی دقیقا تو همون ما بهش میگیم ریسپتور بایند، همونجا جهش داده. چون ویروسمون کامل
دیگه کشته شده دیگه جهش نمیده.
نه جهش نمیده هیچی، ما پروتئینای متعددی تو سطح ویروس داریم و این خیلی ایمنیش بهتر خواهد بود.
خب خیلی عالیه. آقای دکتر، ما بعد قول بگیریم ان شاء الله مفصل راجع به این موضوع صحبت بکنیم، مقدار راجع به این برای واکسن ایرانی با این مزیت صحبت بکنیم. من خودم بار اول بود شنیدم که این تمایز رو داره. ارادت داریم ان شاء الله که سلامت باشید. متشکرم ان شاء الله. تا آقای دکتر ممنونم از شما. خداحافظ. شما خداحافظ. ان شاء الله فردا هم در خدمتتون هستیم. سلامت و تندرست باشید شنوندگان عزیز. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
روز شما به خیر و شادی از این شنونده. سپاسگزارم از اینکه همچنان ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنید. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم شنونده راه حل باشین.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تحصیل داد. اینا از حال نوازی
راه حل وجود دارد.
به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. خوشحالیم که شنونده برنامه راه حل هستید از رادیو گفتگو. لطفاً این برنامه رو تا ساعت 10:55 با ما بشنوید. موضوع این برنامه: بازار سرمایه آیا به عنوان یک فرصت طلایی برای تولید وجود دارد یا خیر؟ همکاران من در این برنامه آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای حاجبی پژوهشگر و نویسنده، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم پیشگاه پور گزارشگر، تبعی هستم کارشناس مجری، و مهمان ما آقای آقا بزرگی که به عنوان کارشناس بازار سرمایه در استودیو حضور داره.
سلام، روز بخیر. ما در بازار سرمایه یک اصل خیلی مهم داریم که از جذابیت‌های اصلی و جز ویژگی‌های انکارناپذیر بازارهای مالی در کشورهای مختلف هست و اون هم نقشه‌بندی هست. در واقع میشه گفتش که یه اصلی وجود داره به اسم رجحان نقشه‌بندی بر قیمت. یعنی قیمت مهم نیست داره اون سهام یا اون دارایی مالی رو چه قیمت داره معامله میشه، مهم اینه که نقدشونده باشه و این اصل همیشه تو بازارها وجود داشته باشه، تو بازارهای مالی. چون بدون وجود این اصل در واقع خیلی از فلسفه‌های وجودی بازار سرمایه با تردید مواجه میشه. خب بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و تو این ماهای اخیر هم که بحث بازارگردانی سهم ها خیلی به صورت جدی پیگیری شد در مصوبات اخیر پایه های حاکمیتی بازار سرمایه هم روی موضوع سهه گذاشت، روی اونها تاکید داشت، در همین راستاست که نقدشوندگی سهم تضمین بشه. من که حالا برخی میگن که بازارگردان اگر احساس میکنه که قیمت با ارزش ذاتی متفاوته نباید موضع فروش بگیره یا برعکسش، من فکر میکنم همه اینها تو گام دوم هست و گام اول و اصلی همون که گفتم رجحان نقدشوندگی به قیمت هست. حالا با این مقدمه که گفته شد، ناظر محترم توی شرکت های بورس مختلف هم در واقع به همین موضوع دقت نظر داشتن و دارن.
و همیشه سعی بر این بوده که معاملات در یک بستر امن و فارغ از بحث دستکاری به صورت صحیح و عادلانه سهام معامله بشه. توی ماهای اخیر که خب بازار واقعا پرچالش بوده و فراز و فرودهای زیادی داشته، ناظر هم با تاکید بر بحث نقدشوندگی و به خصوص حمایت از سرمایه گذاران خرد و اینکه داراییشون واقعا در هر لحظه از ساعات معاملاتی امکان نقد شدن داشته باشه، معاملات رو رصد و پیگیری کرده و من فکر میکنم که با تمام نقدایی که وجود داره و بالاخره کاستی‌های کم و زیادی که توی این فرایند و روی نمادهای مختلف شاید به صورت موردی بشه از اونها نام برد، ولی در کل تلاش به همین بوده که این نقدشوندگی حفظ بشه و فکر میکنم تا حد امکان و با توجه به شرایط بازار و بضاعتی که وجود داره این موضوع فراهم شده و ناظر محترم هم با توجه به جمعی شرایط در همین مسیر حرکت کرده.
همونطور که عرض کردم موضوع این برنامه بازار بورس هست و اینکه چقدر میتونه فرصت هدفمند و طلایی ایجاد بکنه برای تولید. این موضوعی است که در برنامه با کارشناسی که حضور دارند صحبت خواهیم کرد، آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. واقعا این پرسش مطرح هست که با توجه به شرایطی که در سال 1399 به وجود اومد در بورس و یک شوکی رو ایجاد کرد برای بسیاری از سرمایه گذاران، آیا واقعا میشه دوباره بازگشتی داشته باشیم به بازار بورس، اعتماد سازی بکنیم و بتونیم از پولی که در دست مردم هست به عنوان سرمایه گذاری در بازار بورس استفاده بکنیم برای رشد تولید؟ یا خیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم که تجربه کشورهای توسعه یافته و کشورهای پیشرو در علم اقتصاد استفاده از بازار سرمایه، ظرفیت‌های بازار سرمایه رو به اثبات رسونده. بیشترین اهرمی که میتونه در رشد و توسعه اقتصادی نقش داشته باشه همین جایگاه اصلی بازار سرمایه هستش. اما یک مسئله بسیار مهمی که لازم هست حتماً متخصصین آگاه هستن، اما مخاطب ما خب بالاخره افراد شاید غیر حرفه‌ای و کم تجربه هستش که با این مسائل خرد باید آشنا بشن. ما یک به صورت شکلی و ماهوی اگر بخوام به بازار سرمایه نگاه بکنیم، شکل ظاهر همین بحثایی است که تو اغلب محافل غیر حرفه‌ای داریم میشنویم که بله شاخص بورس حرکت کرد، اینقدر افزایش پیدا کرد، سطح عمومی قیمت‌ها در بورس مثلا در سال 99 سال 4 ماه ابتدای سال 300% رفت بالا. اما اصل و اساس وظیفه و رسالت بازار سرمایه متمرکز در بازار ثانویه نیست. من اینو اسمشو میذارم حالت شکلی. ماهویش این هستش که منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان یکی از دوبال بازارهای مالی در کنار بازار پول، منابع مالی برای اینها تجهیز و تأمین بشه به حداقل هزینه و با سرعت کامل. یه نگاهی که ما بندازیم ظرف 4-5 سال گذشته به روند در حقیقت افزایش یا کاهش حجم معاملات در بازار اولیه و ثانویه خودمون، بازار اولیه همجوری که عرض کردم قسمت اعظم منابع برها تعریفش به این صورت هست که منابع مستقیما عاید تولید کننده، صنعتگر و ناشر میشه. بازار ثانویه دست به دست شدن سهامه. من آمار از سال 94 3-4 تا رقم خدمت شما میگم، خود به خود این به اصطلاح تصویر کاملتر تو ذهنمون میاد. در سال 1394 نسبت تأمین مالی بازار اولیه به حجم معاملات بازار ثانویه به این ترتیبی بوده که خدمتتون عرض میکنم، 94 45%، یعنی 45% بازار اولیه نسبت به کل بازار ثانویه. سیر نزولی سال 95 32%، 96 23%، 97 16